سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز چهارشنبه دوم تیر ماه 23 ماه میلادی ژوئن در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. واکنش رئیس جمهور ایران به کاهش شدید نرخ مشارکت در انتخابات، روحانی خواستار بررسی علل قهر با صندوق‌های رأی شد. ادامه اختلال و روند کند واکسیناسیون کرونا در ایران، ستاد اجرایی فرمان امام به گران‌تر بودن واکسن کوبرکت نسبت به آسترازنکا اعلام کرد. همزمان گزارش‌های رسمی از افزایش شمار کار کودکان مبتلا به کرونا حکایت می‌کنند. گسترش اعتصاب در صنعت نفت و گاز ایران، کارگران معترض در پالایشگاه‌های اصفهان، آبادان و ماهشهر هم دست از کار کشیدند. و گزارش روزنامه نیویورک تایمز از آموزش عاملان ترور جمال خاشقچی در ایالات متحده. 4 نیروی عربستان سعودی برای اقدامات امنیتی و حفاظتی آموزش دیده بودند. وزارت خارجه آمریکا قرارداد آموزش را تایید کرده بود. چند روز پس از ثبت کمترین میزان مشارکت در رأی‌گیری ریاست جمهوری، حسن روحانی در واکنشی به کاهش شدید نرخ مشارکت در انتخابات خواستار بررسی علل قهر با صندوق‌های رأی شد.
طرد مردم که هنر نیست که ما بیاییم مثلا 50% جمعیت، 30% جمعیت که علاقه دارن به یه تفکری، به یک جناحی، بگیم آقا اینا نباشن اصلا. خب این چه هنری آخه؟ این چه خدمتیه به کشور؟ این 48% باید یه بار در تاریخ ما باشه. در جمهوریت شما اگر بتونید 50% مردم سهیم کنید، این کار حداقلیست. اگر بتونید 70% مردم سهیم کنید، رسیدید به یک نقطه قابل قبول. اگر تونستید 90% مردم سهیم کنید، این رسیدید به نقطه اوج. بی خودی هم مندرآوردی علت درست نکنیم همینجوری. مردم به زندگیشون سخت بود، نیومدن پای صندوق. خب وضع مردم سیستان و بلوچستان که سخت‌تر بود، پس چرا اونجا آمار بالا بود؟ شهرهای شرکت می‌بینی کمتره که اتفاقا وضع زندگیشون و معیشتشون یکم بهتره. حرف بی ربط. در خارج کشور چرا کم شرکت کردن؟ اونجا چی بود؟ اونجا هم وضع زندگیشون بد بود. حالا یه عده خود به خود به خاطر کرونا یه مقداری احتیاط میکنن. این طبیعی داستان تو همه جای دنیا. تو جنگ هستیم، کرونا هستیم، یه سری مسائل دیگری هم بوده. شیوه و نحوهی که کاندیداها چیده شدن، خب اینا همه مسائلی است که کنار هم قرار باید حل کنیم.
در ادامه ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، رو درباره اشاره حسن روحانی به کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات و انتقادش از مهندسی انتخابات بشنویم.
بله، لحن بایرونی البته خیلی آشتی جویانه بود، منتها چند تا نکته خیلی مهم گفت. یه نکته واسه اولین بار گفت برجام به پایان رسیده، ما و آمریکا به توافق رسیدیم، منتها به دلایل سیاسی. برای اولین بار گفت در حکومت ایران به دلایل سیاسی ایده برجام رو نگه داشتن. منظورش این بود که آقای خامنه‌ای برجام رو فعلا نگه داشته برای رئیسی و گفت آقای عراقچی همین الان شما اگر بهش اختیار بدید همین امشب توافق رو انجام میده یا میره اونجا و تمومش میکنه. اما در مورد مشارکت فکر میکنم یه نوع در واقع آنتی پروپاگاندا، یه نوع ضد روایت ارائه داد. ساختار تبلیغاتی حکومتی مخصوصا رسانه‌های سپاه در تمام مدت دارن سعی میکنن بگن مشارکت مردم، عدم مشارکت مردم، عدم مشارکت تاریخی به دلایل سیاسی نبوده بلکه به دلایل اقتصادی بوده. این یک. و دلایل اقتصادی و عامل مشکلات اقتصادی هم دولت روحانی بوده. فکر کنم سطح بالاترین پاسخ است که در داخل حکومت ما به این روایت میشنویم. در واقع شما اگر به جدول رای دهندگان نگاه بکنید، اتفاقا میبینید اون جایی که وضعشون بهتر بوده تحریم درشون خیلی پررنگتر هست. فکر کنم پاسخ آقای روحانی همون پاسخ است که اغلب منتقدان میدن، که این عدم مشارکت و این آرای سفید در واقع یک نوع نه به کلیت جمهوری اسلامی بوده، یک نوع نه سیاسی بوده، سیاسی ترین تحریمی بوده که در 40 سال گذشته در اتقبال انتخابات های ایران در واقع رخ داده و مسائل اقتصادی اتفاقا در صدر در ذیل دلایل وجود داشته. تا به این موقعی که به جدول مشارکت‌های اعلام شده نگاه می‌کنیم، بر فرض اینکه آماری که وزارت کشور ارائه داده صادقانه باشه، درست باشه، تقلبی نباشه که در باش شک وجود داره، منتها می‌بینید خراسان جنوبی، خراسان شمالی که جز محروم‌ترین نقاط ایران هستن، بالاترین میزان رای دهندگان رو دارن. استان‌های محروم مثل استان ایلام، مثل کهگیلو و بوهره‌احمر جز استان‌هایی هستن که بالاترین میزان آرا رو دارن. از اون طرف ثروتمندترین استان ایران که در واقع بیش از 25 استان ایران در ثروت هست، یعنی استان تهران، کمترین میزان مشارکت رو داشته. موقعی که میاد به شهرهای بزرگ، مثلا میبینید در شهر تهران، اصفهان، میبینید میزان مشارکت میاد رو حدود 24-25%. و موقعی که در همین شهرها، مثلا در شهر تهران، میره سراغ مناطق ثروتمند و مرفه مثل مناطق 1-3، اینجا البته آمار تفکیکیش اعلام نشده، منتها شنیده ها نشون میده که مثل انتخابات دوم شوراها بوده، یعنی میزان مشارکت 7-8-10% بوده. ببینید این وضعیت به وضوح نشون میده که عدم مشارکت مسئله اقتصادی نبوده، ناشی از خشم اقتصادی نبوده. حتما البته مسئله اقتصادی هم دخیل بوده، منتها محرک اصلی عدم مشارکت یا آرای سفید نارضایتی های سیاسی بوده.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن آلمان رو میشنیدید. رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان کرمانشاه میگوید هر نیم ساعت یک کودک مبتلا به کرونا در این استان بستری میشود. بر مبنای گزارش فریبا ویسی، 6% از بیماران بستری مشکوک به کرونا در استان کرمانشاه کودکند. همزمان با ادامه وضع قرمز همگیری کرونا در برخی نقاط جنوبی کشور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش آمار مبتلایان سویه دلتای ویروس در این مناطق خبر داد. فرهاد ابوالنژادیان از مردم خواست به دلیل تسریع شیوع این گونه ویروس که برای اولین بار در هند شناسایی شد، از سفر به استانهای جنوبی خودداری کنند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت با توجه به وضع بحرانی کرونا در استانهای جنوبی و شرقی کشور، ضرورت دارد تا ستاد ملی مبارزه با کرونا سهمیه واکسن در این مناطق را افزایش دهد. همزمان معاون بهداشت علوم پزشکی ایران گفته بیشتر واکسن‌های موجود برای افرادی استفاده خواهند شد که باید دوز دوم را دریافت کنند و روند نوبت‌دهی برای دیگران متوقف شده است. گزارش‌های ارسالی شهروندان به ایران اینترنشنال از ادامه ازدحام در صف‌های واکسیناسیون خبر می‌دهد.
در منطقه خونک مردم جمع شدن برای واکسن، ولی واکسن نیست. این گزارش رو می‌فرستم برای گزارشگر خوب اینترنشنال.
بیمارستان اختر، این وضع مردم،
روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام در واکنش به انتقادها از قیمت واکسن تولیدی این نهاد گفت نرخ واکسن‌های ایرانی تنها از واکسن آسترازنکا گران‌تر است. حجت نیکی ملکی اضافه کرد هنوز قیمت واکسن‌های ایرانی نهایی نشده، اما گفت نرخ تعیین شده 200,000 تومان است. او با رد گران بودن نرخ واکسن ایرانی نسبت به سایر نمونه‌های خارجی گفت هزینه تأمین سینوفارم چین و بهارات هند که تکنولوژی شبیه به واکسن برکت دارند تا سقف 386,000 تومان است. وزیر علوم و تحقیقات به تعویق افتادن زمان برگزاری کنکور به دلیل همه‌گیری کرونا را رد کرد و گفت تعویق آزمون‌ها بدون توجیه بهداشتی مورد قبول نیست. منصور غلامی گفت تمامی آزمون‌های ملی در زمان تعیین شده برگزار خواهند شد و وزارت علوم و سازمان سنجش به تغییر تاریخ کنکور فکر نمی‌کنند. او همچنین گفت هنوز وزارت بهداشت و درمان زمان واکسیناسیون دانشگاهیان را اعلام نکرده است. از دکتر آلان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی، پرسیدیم با توجه به اینکه کنکور قرار است برگزار شود و آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب، هم در حرم رضوی در مشهد و در برابر جمعیت زائران بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی سخنرانی می‌کند، آیا شاهد نوعی سهلگیری در برابر خطر موج جدید همه‌گیری کرونا هستیم و چقدر این مواجهه می‌تواند خطرناک باشد؟
طبق معمول سهل‌انگاری و ندیدن خطر یا نادیده گرفتنش و اینکه مردم رو در معرض خطر قرار دادن برای تبلیغات انتخاباتی و یا بعد از اون بدون هیچ دلیل خاصی، یعنی در مشهد می‌بینیم که هزاران نفر بدون اینکه فاصله رو رعایت بکنن، بدون اینکه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن، جمع می‌کنن به خاطر واقعا هیچ هدف خاصی که ارزشش بیشتر از ارزش جان مردم باشه. این مسئله وجود داره. شیوع نوع دلتا که میدونیم گزارش هایی هست در مورد اینکه قدرت سرایت بیشتری داره، گزارش هایی هست که بعضی از واکسن ها نمیتونن محافظت ایجاد بکنن در مقابل اون به اون صورتی که لازم هست یا به اون صورتی که دیده میشه در مقابل نوع کلاسیک ویروس، و میدونیم که گزارش هایی هم هست در مورد که این نوع میتونه بیشتر خطر مرگ و میر در بر داشته باشه، و همچنین این مسئله که ابتلای کودکان در کرمانشاه بالا رفته و این خودش میتونه یک نوع نشانه برای تغییر رفتار ویروس باشه و خودش میتونه زنگ خطر باشه، که اینا همه دست به دست هم میده و نشان از اون هست که ممکن هست یک موج جدیدی از ابتلا در ایران رخ بده که خطرناک باشه و مرگ و میرهای بیشتری رو از این که الان هست به دنبال داشته باشه. و میبینیم که آمار تعداد مبتلایان که به صورت نزولی بود در چند روز اخیر به حالت ثابت رسیده و یک کمی به طرف بالا هم داره شیفت پیدا میکنه و اینا همش زنگ خطر هست. خب در مورد قیمت اینها خیلی بحث میشه و به اصطلاح بحث زیادی شده، دفاعیاتی شده. از دو جنبه میشه به این نگاه کرد. جنبه پزشکیش خب واقعا برای یک پزشک و یک اپیدمیولوژیست مهمتر این هست از این مسئله قیمت که واکسن کارایی داشته باشه، و ما متاسفانه در مورد واکسن‌های مشابه چینی گزارشایی داریم که در کشورهایی که بیشتر از نصف جمعیتشون رو با این واکسن به اصطلاح واکسینه کردن، گسترش بیماری رو شاهد هستیم در روزهای اخیر. و خب اینجا نگرانی هست واقعا، که یعنی منظور اینه که بیشتر بزرگتر از مسئله این اختلاف قیمت این مسئله است. از طرف دیگه اگه آدم به مسئله اقتصادیش نگاه بکنه، خب برای بعضی کشورها من جمله ممکنه ایران این مسئله قیمت میتونه تعیین کننده باشه. میتونستن از واکسنی که مطمئن‌تر هست و روی تعداد بسیار زیادی تست شده، میدونیم که از تکنولوژی پیشرفته‌تر استفاده شده، میشد روی این فوکوس کرد، میشد روی این تمرکز کرد، همون واکسن آسترازنکا منظورم هست، و ممنون نکرد ورود اون رو به کشور و الان این بحثا رو لازم نبود که داشته باشیم.
توضیحات دکتر آلان فتوحی استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم رو میشنیدید. اعتصاب سراسری 20 در صنعت نفت ایران ابعاد تازه یافته و تعداد شرکت کنندگان در آن روند فزاینده گرفته است. کارگران پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه آبادان و شرکت تأسیساتی تهران جنوب مستقر در ماهشهر از جدیدترین اعضای این کارزار هستند. این کارزار اعتراضی خواستار حقوق متناسب با تورم و شیفت بندی مبنی بر 20 روز کار و 10 روز استراحت است.
امروز چهارشنبه تهران جنوب به خاطر حقوق کارگرها همه اعتصاب کرده. شرکت ستار تاراس تهران جنوب بندر ماشه راحت.
این هم کمپین 1400 پالایشگاه آبادان فاز 2 IGT.
سلام، خسته نباشید. کمپین 1400 2-4 این هم پالایشگاه اصفهان شرکت کیان پارس در حال جمع کردن وسیله هستن.
از بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در رابطه با دلیل و ابعاد این اعتصاب ها پرسیدیم و اینکه چقدر می تواند در روند کار پالایشگاه ها و تأسیسات نفتی اختلال ایجاد کند.
این اعتصابات در واقع ریشه‌اش از سال پیش شروع شده بود، زمانی که افزایش حقوقا و مصوبات مورد نظر برای حقوق کارکنان اجرا نشد، ولی با وعده و با یک سری کارهای امنیتی و اینها سال پیش رو تونستن بگذرونن. امسال از حدود یک ماه پیش دوباره اعتصاب‌ها شروع شد. مشخصا هم اعتراض‌ها به این هستش که حقوق ها پرداخت نمیشه، افزایش حقوق ها اجرا نمیشه، و امسال یک ردیف مالیاتی بیشتر هم اضافه شده به مالیات هایی که کارکنان نفت و گاز باید بپردازن، و عملا خیلی ها درآمدشون حتی کمتر از سال 98 هم شده، برای همینم براشون قابل پذیرش نیست. اینم مسئله نیستش که صرفا برای نیروهای پیمانی باشه یا پیمانکارها باشه، و میدونیم که ماه پیش نیروهای رسمی هم در این اعتصابات شرکت داشتن. امروز تا 35 مرکز نفت و گاز و پالایشی درگیر توقف کار کارکنانشون شدن و همینجور هم داره ادامه پیدا میکنه. خب 15 روز پیش هشدار دادن فعالان و کسانی که مذاکره میکردن، چون دولت وعده داده بود که از اول تیر ماه این مسئله رو حل میکنه و این هشدارها رو هم جدی نگرفت. عملا واسه این بودش که از انتخابات عبور بکنن. خب دو هفته پیش اومدن کارکنان پایانه بارگیری نفت خارج یک هشداری رو انجام دادن، دو تا نفتکش رو اجازه ندادن پهلوگیری بکنن در دو روز پی در پی، و باز مسئولین اومدن و وعده هایی رو دادن و گفتن که ما این کار رو درست میکنیم. متاسفانه این کار انجام نشد و حالا این اعتصاب گسترده تمام صنعت نفت ایران رو داره رو به فلج شدن پیش میبره. ببینید این که توافق کنن شدنی هستش و توافق هم به این شکل انجام میشه که لااقل باید بخشی از خواسته های کارکنان رو انجام بدن. این که نیروها رو بخوان جایگزین بکنن، این در شهرهای اصلی مثل تهران و اصفهان ممکنه، کما اینکه امروز خب متاسفانه ویدئوش اومد بیرون که 700 کارگر پیمانکاری پالایشگاه تهران رو بهشون برگ تصفیه دادن به خاطر اینکه در اعتصابات شرکت کرده بودن. در تهران، در اصفهان، در تبریز، در اینجاها میتونن نیروی کار رو جایگزین کنن، چون همه تمایل دارن که برن اونجا کار کنن. نیروی کار نسبتاً زیادی هم بیکار هست، حتی در بخش تخصصی نفت نیروی بیکار زیادی وجود داره، ولی برای مشاغل تخصصی تر، برای مناطق نفتیز، برای میدانهای نفت و گاز در عسلویه، در گچساران، روی سکوها، اینها امکان پذیر نیست که به این آسونی ها نیرو رو جایگزین بکنی، چون نیروهای تخصصی هستن، حتی کارگرانش رو هم کارگران تخصصی هستن و در نقاط بسیار بد آب و هوا مشغول فعالیت های بسیار سختی هستن.
توضیحات بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا رو میشنیدید. در ادامه چند خبر دیگر از ایران. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران میگوید تحریم افراد و دستگاه‌های مربوط به بیت رهبری جمهوری اسلامی برداشته می‌شود. به گفته واعظی مذاکرات برجامی پیشرفت بسیاری کرده و حدود 1040 تحریم دوران ترامپ بر مبنای توافق رفع می‌شود. رسانه‌ها از اقدام هماهنگ شرکت‌های هواپیمایی در افزایش 40% قیمت بلیت پروازهای داخلی گزارش داده و آن را تبانی این شرکت‌ها توصیف کردند. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده با افزایش قیمت بلیت مخالف است و ایرلاین‌ها باید قیمت‌ها را به نرخ‌های قبلی بازگردانند. این در حالی است که در جدیدترین واکنش یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت بلیت پروازهای هوایی را انکار کرده است. مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران گزارش داد شهروندان تهرانی بین 20-30% بیشتر از میانگین کشوری آب مصرف می کنند. محمد رضا بختیاری گفت متوسط مصرف آب هر شهروند در تهران 240 لیتر در شبانه روز است، اما این رقم در کشور 200 لیتر است. وی ادامه داد 50% مردم تهران کمتر از حد نرمال که 14 متر مکعب است آب مصرف می کنند، اما 30% تهرانی ها کمی بیش از میانگین مصرف می‌کنند و 20% هم مصرف غیر متعارف دارند. کانون مدافعان حقوق بشر در واکنشی انتقادی به انتخابات ریاست جمهوری ایران آن را انتخاباتی مغایر با موازین و استانداردهای جهانی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه ارزیابی کرد. این بیانیه ابراهیم رئیسی را یکی از جدیترین و سرشناسترین ناقضان حقوق بشر در ایران توصیف کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواسته کمیته حقیقت‌یابی برای بررسی نقش رئیسی در کشتار، اعدام، شکنجه و موارد متعدد نقض حقوق بشر در 4 دهه گذشته تشکیل دهد. نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و فارس و تسنیم، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران از انجام عملیاتی خرابکارانه علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران در اطراف کرج و ناموفق ماندن آن گزارش دادند. تا این لحظه هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی درباره این حادثه که گفته شده بامداد امروز رخ داده و خسارت مالی و انسانی در پی نداشته توضیح نداده است. در ادامه و با توجه به گفته‌های اخیر احمدی نژاد از ابعاد فعالیت‌های امنیتی و خرابکارانه اسرائیل علیه تأسیسات اتمی و فضایی ایران و همچنین گزارش‌های مشابه رئیس سابق موساد، از هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی پرسیدیم آیا در این حادثه هم متهم نخست اسرائیل است؟
ببینید، جمهوری اسلامی ناتوانی‌هایش رو در همه زمینه‌ها معمولاً به دیگران نسبت میده. در مورد بحث اتمی و انفجارهایی که در نطنز رخ داده و یا اینکه مسائل دیگری که به نظام جمهوری اسلامی مربوط میشه، همه اینها تقصیر خارجی هاست. در این مورد هم قطعا اسرائیل متهم هست از دید جمهوری اسلامی. نکته مهم این هست که جمهوری اسلامی هرگز به طور خیلی جدی چه در ظاهر خبررسانی و چه در عمل هرگز در پی نبودی که پیدا بکنه کسان مسببین این مسائل رو و یا اینکه چگونگی این اتفاقات رو. در نتیجه اسرائیل ساده ترین متهمی است که در این مورد جمهوری اسلامی به اون اشاره میکنه و در این مورد هم در نهایت اگر بپذیرن که چیزی به مشکلی اتفاق افتاده، انفجاری صورت گرفته، به باز اسرائیل متهم خواهد. ببینید، در گذشته صحبت از شکاف امنیتی میشد. امروز حفره‌های امنیتی بسیار متعدد و گسترده‌ای در داخل بدنه جمهوری اسلامی در همه موارد، نه تنها اتمی بلکه نظامی و سیاسی و اقتصادی، به وجود اومده که جمهوری اسلامی توان پر کردن اونها رو نداره. اون چی که آقای احمدی نژاد اون اشاره کرده دقیقاً حرفایی است که رئیس قبلی سازمان موساد اسرائیل هم به اونها اشاره کرده بود، اینکه اسرائیل در حساس ترین مراکز اتمی جمهوری اسلامی رخنه داشته و به گفته آقای احمدی نژاد این رخنه همچنان و یا اینکه این شکاف و حفره همچنان بازتر میشه. باز مسئله‌ای که مهم هست این هست که جمهوری اسلامی در پی این نیست که این حفره ها رو پر بکنه، بلکه مثل همیشه مالکشی میشه و اتهامات این متوجه آمریکایی ها و اسرائیلی ها میشه و در نهایت یک فردی رو هم میگیرن یا حالا اعدام میکنن و یا اینکه به زندان میاندازن. منتها این وضعیت قطعا ادامه پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه مشکلاتی که وجود داره در این زمینه برای دریافت چگونگی کار این گروه های مختلفه یا اینکه جاسوسان خارجی در جمهوری اسلامی نادیده گرفته میشه. معناش این هست که همونطور که آقای احمدی نژاد گفته، این به مسئله باید سفید بماند و همچنان ادامه پیدا بکنه.
توضیحات هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی رو میشنیدید. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد 4 نفر از افرادی که در قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، دست داشتند در آمریکا آموزش شبه نظامی دیده بودند. آموزش این افراد را یک شرکت امنیتی خصوصی مستقر در آرکانزاس به عهده داشته و قراردادشان به تایید وزارت خارجه ایالات متحده هم رسیده بود. این شرکت گفته این دوره شامل آموزش‌های دفاعی و برای حفاظت از مقام‌های عربستان سعودی بوده است. نیویورک تایمز نوشته آموزش این افراد در حالی انجام شده که گروه امنیتی مخفی که جمال خاشقچی را به قتل رساند، عملیاتی گسترده برای ربایش، بازداشت و شکنجه مخالفان در داخل عربستان سعودی به دستور محمد بن سلمان آغاز کرده بود. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آغاز کار خود گزارشی امنیتی منتشر کرد که نشان می‌داد قتل جمال خاشقچی به دستور ولیعهد عربستان انجام شده است. از علم صالح، استادیار مطالعات ایران در دانشگاه ملی استرالیا، پرسیدیم آیا این گزارش اطلاعات جدیدی درباره پرونده قتل جمال خاشقچی ارائه می‌دهد؟
نه، به هیچ وجه جدید نیست. پس از جنگ جهانی دوم آمریکا همیشه تلاش کرده برای بسط منافع خودش افسران نظامی، اطلاعاتی، امنیتی کشورهای متحد خود رو آموزش‌های نظامی اطلاعاتی بده در خاک خودش و گاهن در خاک کشور میزبان. این امر اما در اواسط دهه 90 تغییر کرد، زیرا که کمپانی‌های خصوصی نظامی در آمریکا رو به رشد شدند تا به امروز که ما در حال حاضر حدود 153 کشور جهان نیروهای نظامیشون در آمریکا در 150 مدرسه نظامی آموزش می‌بینند. اگرچه افرادی که اونجا آموزش می‌بینند چک امنیتی میشن از طریق پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا، اما گاهن اشتباهاتی هم در آن پیش میاد و این امر جدیدی نیست. حتی برای خود آمریکا مشکلاتی هم ساخته. یکی از سربازان عربستانی که در آمریکا به سر می برد، اخیراً افسران نظامی خودش رو به رگبار می کشه و اونها رو می کشه و این امر جدیدی نیست. در سال 2019 فقط 5500 افسر عربستانی در آمریکا دوره نظامی می‌دیدند. در حال حاضر علارغم بحران کرونا 825 نفر عربستانی در افسر نظامی و امنیتی عربستانی در آمریکا در حال آموزش دیدن هستند و این امر جدیدی نیست و ادامه خواهد پیدا کرد. اول اینکه این 4 نفر در آن زمان در 2017 که دوره آموزشی خودشون رو دیدن هیچ سابقه جرم جرائمی که معمولا چک میشن نظر امنیتی از طریق پنتاگون رو نداشتن. معمولا چک خواهد شد از نظر حقوق بشری، از نظر جرائم، از نظر فساد اقتصادی که کسانی که گلچین میشن و به آمریکا فرستاده میشن این سابقه رو نداشته باشن. دوم اینکه به بسیاری از کسانی که آموزش دیده میشن برمیگردن به کشورشون و خدمت میکنن برای مبارزه با تروریست، هر یا حرکت‌های تروریستی، برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و مسائل دیگه‌ای که جرایم جهانی میتونه محسوب بشه. بدین خاطره که این افراد پس از بازگشتشون دست به اشتباه و یا فاجعه قتل های خاشقچی دست زدن و بدین خاطره که میتونه تا حدودی توجیه بشه از نظر دولت آمریکا برای افکار عمومی که این مسئله پس از آموزش اتفاق افتاده و نه قبلش.
توضیحات علم صالح، استادیار مطالعات ایران در دانشگاه ملی استرالیا از لیدز رو میشنیدید. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات ایران، در واکنش به قطع برنامه‌های برخی شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی با حکم وزارت دادگستری آمریکا گفت این اقدام نشان می‌دهد که جبهه مقاومت اثرگذاری گسترده‌ای دارد. ایالات متحده دامنه اینترنتی 36 شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وابسته به آن را مسدود کرد. وبسایت‌های خبری پرس تیوی و شبکه خبری العالم متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمله این وبسایت هاست. سپایگاه خبری متعلق به گردان‌های حزب الله عراق هم مسدود شده است. وبسایت‌های خبری تلویزیون المسیره متعلق به حوثی‌های یمن و شبکه الکوثر هم توقیف شدند. بیشتر بشنویم در همین رابطه از همکارم تروسک صادقی از اربیل در عراق.
خب وزارت دادگستری آمریکا بیان کرده که در بیانیه‌ای که منتشر کرده اعلام کرده که بیش از 33 وبسایت و شبکه مرتبط به حالا گروه‌های شبه نظامی در منطقه رو اونا مسدود کردن. در بین اونها اشاره شده به 3 وبسایت که متعلق به گروه‌های گردان‌های کتایب حزب الله است، اما در واقع تعداد بسیار بیشتری، میشه گفت که بیش از نیمی از این تعداد سایت ها و شبکه هایی که مسدود شدن مرتبط به گروه های مسلح تحت حمایت ایران در عراق هستند، مثل فرات نیوز، شبکه المعلومه، شبکه آفاق که مهمترین شبکه هایی هستند که در اینجا فعالیت داشتن، اتجاه تیوی، حزب الله دات کام هم به اونها اشاره شده، علاوه بر این العالم و پرس تیوی هم در بین این شبکه ها هست. تمامی این وبسایت ها میشه گفت که متعلق به گروه های مقاومت یا گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی حالا در عراق یا در منطقه وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستن و دارن فعالیت میکنند. و طبق گفته یک مقام آمریکایی این وبسایت ها یا تحریم این وبسایت ها به این دلیل هستش که اینا تحریم های آمریکا رو نقض کردن یا اینکه اطلاعات کاذب رو نشر کردن و البته گفته شده که افراط گرایی رو هم تلاش کردن که ترویج بدن در بین خبرهایی که در این وبسایت ها منتشر شده. جدا از اینکه یک مقام نظامی آمریکایی به سی ان ان گفته که این وبسایت ها مطالب گمراه کننده منتشر کردن یا اینکه در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا نکات مشخصی اشاره شده، در عراق این اقدام در رسانه‌ها بسیار بهش پرداخته شد از جهت اینکه تو آمریکا اقدام کرده به توقیف کردن یا مسدود کردن شبکه‌های خبری یا وبسایت‌هایی که به طور دقیق و منظم دارن اخبار هدف قرار دادن مواضع نیروهای آمریکایی در عراق یا منطقه رو پوشش می‌دادن. تلاش کردن این گروه‌ها که توضیح بدن چه اتفاقی افتاده. مثلا شب گذشته سابرین نیوز که وابسته به 8 شعبیز گفته بود که برخی از اون وبسایت ها مسدود شدن و برخی از اونها سرورهای پنهانی دارن که بعضی از مردم تونستن اونها رو ببینن، یا اینکه گردان های کتایب حزب الله گفتن تلاشاشون دشمن رو ناامید کرده یا اذیت کرده و اونها تونستن که و به همین دلیله که اونها مسدود شدن. در هر صورت نکته قابل توجهی که اینجا بیان میشه اینه که اشتباه اگر اینطور در رسانه ها منتشر شده که اگر این گروه ها بخوان دوباره فعال بکنن این وبسایت هاشون رو، یا اینکه خط قرمزهایی هنوز برای آمریکا در مورد فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در هر پوششی که باشه وجود داره.
توضیحات همکارم تروسک صادقی از اربیل عراق رو می‌شنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.